أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم در نماز اونجایی که وظیفه نمازگزار ایستادن است، باید اولا روی دو پا بایستد، یعنی کف هر دو پا روی زمین باشه. اگر یکی از پاها رو عمدن از روی زمین برداره و مثلا قرائت انجام بده، به وظیفش عمل نکرده. بله، میتونه وسط قرائت یک توقفی داشته باشه، پای خودش رو جابجا کنه و بعد ادامه بده، اما پا رو نمیتونه از روی زمین برداره و قرائت کنه. البته واجب نیست سنگینیه خودش رو هر دو پا بیاندازه، میتونه سنگینی خودش رو روی یک پا قرار بده، ولی کف اون یک پای دیگر روی زمین لازمه باشه. البته این کار از ثواب نماز کم میکنه، بهتره که انسان سنگینی هر بدنش رو هر دو پای خودش باشه. البته زمانی که شخص معذوره، مثل این که پای او یه آفتی بیماری داره که نباید زمین بگذاره، برای او ضرر داره یا عسر و حرج داره، این تکلیف ساقط. نکته دیگر این است که در حال ایستادن لازم است که پشت او راست بشه، یعنی اگر کسی بایسته در حالی که خمیده است، این ایستادن کفایت نمی کنه. باید در حالی که پشتش راست هست به صورت عادی ایستاده، و نمیگن خمیده است، به این حالت بایسته. اگر مثلا پس از رکوع که وظیفه شخص ایستادنه قبل از اینکه بره سجده، این شخص عمدن به حالت خمیده اکتفا بکنه و بعد بره به سجده، اینجا به وظیفهش عمل نکرده و نمازش باطله. باید پشتش راست باشه و باید در هنگام ذکر یا قرائت هم بدنش آرام باشه، و البته در ایستادن پس از رکوع اگه حتی ذکر هم نمیگوید، باید یک لحظه بدنش آرامش هم پیدا کنه. این واجباتی است که در حال قیام بر شخص واجبه، که اگر عمدن این واجب رو رعایت نکنه، نماز خودش رو باطل کرده، و اگر نماز واجب بوده و به این صورت باطل کرده، باطل کردن نماز واجب رو فقها جایز نمیدونن، یا فتوا میدن به حرمتش، یا احتیاط واجب میکنن که این کار رو کسی بدون سبب و عذر نباید انجام بده. و یکی از انواع باطل کردن نماز این است که به واجبی که من در داخل نماز دارم عمدن عمل نکنم. اگر این چنین باشه، این به معنای باطل کردن نماز، باید مجدداً نماز رو از ابتدا شروع کنم، اون نماز قبلیم به درد نمیخوره. علاوه بر او لازمه که استغفار هم بکنم، چون معصیت شکستن نماز واجب رو انجام دادم. این در مورد ایستادن، که هر جا وظیفه شخص ایستادن باشه باید این چنین باشه، این وظیفه رو داره. یک وظیفه دیگر رو هم در حالت ایستاده باید شخص رعایت بکنه، و اون این که به جایی تکیه نده، نه به عصا تکیه بده، نه به دیوار، نه به کسی، به میزی، به میدونم چوبی، به ستونی، به هیچی نباید تکیه بده، و بالاستقلال باید بایسته شخص. اگر بایسته ولی حالت تکیه دادن به چیزی داشته باشه، چه به وسیله دست‌ها تکیه بده به چیزی مثل عصا، یا اینکه پشت خودش رو به دیوار بده یا از بغل تکیه بده، اگر این چنین باشه نمازش باطل میشه. البته مماس باشه دیوار با پشت من اشکالی نداره، مماس باشه شانه من با دیوار، ولی تکیه نداده باشم بهش، سنگینی من رو پام باشه نه به دیوار. اگر فقط مماس هست بدن با چیزی مثل دیوار یا ستون، اشکالی برای نماز من تولید نمی کنه. اونجایی مشکل ایجاد میشه که من تکیه بدم. پس داشتن استقلال در ایستادن هم شرطی است که باید در نماز رعایت بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم. عرض شد که از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اربع یمتن القلب، چهار چیز است که سبب مرگ دل میشه، قلب رو میمیراند. اولیش از ذنب و علی الذنب، گناه بر روی گناه، معصیت پشت معصیت. دوم و کثرت و مناقشت النساء، یعنی محادثتهن، این که شخص با مرد با زنان زیاد مناقشه کنه. یعنی چی؟ توضیح داده، شاید این توضیح از راوی یا از مرحوم صدوق باشه، یعنی زیاد صحبت کنه که توضیح میدن. و سوم و ممارات الاحمق، احمق در لغت معنی جاهله. البته ما تو فارسی به کسی این لفظ رو بگیم یه نوع ناسزاگوییه، نادان اونقدر در نظر ما لفظ مثلا رکیک یا ناسزا نیست تا اینکه بگیم احمق، ولی در لغت عرب احمق به معنی نادانه. و ممارات الاحمق یعنی بگو مگو کردن با آدم جاهل. تقول و یقول، تو میگه اونم میگه، تو میگه اونم میگه، و به جایی هم نمیرسه این گفتگو. و چهارم و مجالست الموتا، با مردگان نشست و برخاست کردن. راوی پرسید از حضرت که منظورتون از این که با مرده کسی نشست و برخاست کنه چیه؟ فرمود کل غنی مترف، آدمای ثروتمندی که ولخرجن. حالا بیام اینا رو یکی یکی در بارش عرایزی عرض کنم. این که اولین چیزی که قلب رو میمیراند از ذنب و علی الذنب، دیشب روایتش خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود که قلب مؤمن خیلی صاف ابتدا و نورانیه، وقتی گناه میکنه یه نقطه سیاهی بر روی او نقش میبنده. اگر توبه کنه و توبه او به صورتی باشه که بکند تمام آثار این گناه رو و استغفار کامل بکنه، خب برمیگرده به نورانیت قبلی. ولی اگر این کار رو نکنه و گناه بعدی بیاد، گناه بعدی یه نقطه سیاه دیگر است و و و و در یه روایتی داره که میرسه به جایی که این چنین میشه که گناه او رو احاطه میکنه، فاحاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این گناه دیگه کل قلب رو میگیره، احاطه میکنه کل قلب رو. در این صورت دیگه این شخص در راه غیر خدا حرکت میکنه، زیر همه چی میزنه و همه اعتقادات خودش رو رها میکنه. حواسمون باشه این نقطه سیاه که پدید میاد ممکنه برای مثلا بنده، من خیلی وقتا رو خودم مثال میزنم شما برای اینکه به شما بر نخوره و از آداب سخنوری اینی که مخاطب آدم اهانت نکنه، مثالای بعد رو خودش بیاده کنه که یه وقت به کسی اهانت نشه. حالا من در چه رتبه‌ای هستم دیگه اون بین من و خداست، ولی چون بعضی به من این تذکر رو دادن که شما رو خودت میگی، رو خودت و زن و بچت میگی، بعضی یا فکر بد میکنن، اینو باید بدونیم که جزء آداب سخن گفتنه با جمعه، وگرنه نه شما باید این فکر رو بکنید و نه دیگران. بر صورت این یه نکته ایست که حالا سعی میکنیم رعایتش بکنیم، لذا رو خودم پیاده میکنم. ممکنه بنده وقتی یه گناهی میکنم اون نقطه‌ای که تو قلب من نقطه سیاه پدید میاد، این نقطه مثلا فرض کنید، مثال داریم میزنیم، اگه قلب من یه مربع مستطیل 10x20 مثلا، ممکنه این نقطه فقط چند میلیمتر باشه، یا ممکنه اون نقطه‌ای که پدید میاد یه نقطه درشتی باشه که 7x8 باشه، یعنی قسمت بزرگی از قلب من رو همین یه گناه بگیره. نمیتونم من تعیین کنم که اون سیاهی که از گناه به قلب من وارد میشه او چقدره، فقط این هست که گناه این اثر رو قلب میگذاره. حالا اگر من از اون توبه هایی بکنم که کلن پاک کنم، خب برمیگرده به حالت قبل. اما اگر این چنین نشد گناه بعدی بیاد، اونم باز بستگی داره که چه اندازه روی قلب من تیرگی ایجاد بکنه. یه وقت منید سر 5 کپون من تموم میشه، یه کسی دیگری است که این با 50 کپونش تموم میشه، یه کسی هم 500,000 میشه، یه کسی هم 5,000,000 توست. ما نمیتونیم تعیین کنیم، ما نمیتونیم تعیین کنیم، ولی به هر صورت گناه پشت گناه، معصیت روی معصیت، فرمود این قلب رو میمیراند، قلب رو به حالت مردگی در میاره. مطلب بعد اینه، و کثرت و مناقشت نساء، با زنان زیاد صحبت کردن. این امر با توجه به یه مقدمات دیگری، من بحث طلبگیشو بخوام بگم یه خود حوصلتون سر میره، ولی به شما عرض میکنم که بالاخره یه قواعدی در جمع بین روایات هست، بحث عموم و خصوص، بحث تقید و تخصیص وجود داره، مطلقات داریم و مقیدات داریم. عمومات داریم، خصوصات داریم، اینا بالاخره با هم یه جوری باید جمع بشه. ائمه ما علیهم السلام و حتی خود قرآن کریم این چنین نبوده بناشون که همه حرف رو در هر زمینه‌ای وقتی می‌خواستن بگن تمامش رو یک جا بیان کنن. بنا داشتن که به صورت متفرق بیان کنن، در هر مجلسی به شرایطی که بسی داره یه بخشی از مطلب رو میگفتن. لذا لازم بوده که اصحاب بیان و تفقه کنن، یعنی بیان خوب بفهمن این سخن رو با سایر سخنان در این زمینه کنار هم قرار بدن و ببینن از مجموعش چه استفاده میشه، نه اینکه با یه دونه روایت همه بحث رو بگن تمام شد. نه، این که بنا داشتن بحث رو متفرق بیان بکنن یک امریست که در قرآن مسلمه، تو روایات مسلمه، و اگر کسی بدون توجه به این مبنا و به این روش سخن گفتن بیاد و فقط یه روایتی رو سر دست بگیره و به او بخواد استدلال بکنه یا به یه آیه قرآن توجه بکنه، در حقیقت او اشتباه برخورد کرده، نه اینکه اشکالی به قرآن یا روایت وارد بشه. تو قرآن خیلی چیزا از این قبیل ما داریم که به این جهت که روش گفتگوی خدا با مردم رو توجه نکردن بهش، یا در روایات بنا نبوده که اینا رو یک جا بیان کنن، به تعبیر ما طلبه ها بنا بر اعتماد بر قرینه منفصل بوده. این تعبیر اون ریز که به صورت مختصر میگن، یعنی همین که مطالب رو به شکل متفرق در جاهای متفاوت و به صلاح دیدی که خود گوینده که ائمه علیهم السلام بودن داشتن، به این صلاح دید خواستن بیان بکنن. لذا باید شخص همه مطلب رو تو یک زمینه کنار هم قرار بده، اون وقت یک قواعدی داره جمع این روایات و جمع این آیات با یک دیگر که این قواعد رو اگه کسی اعمال کنه اون وقت در مجموع میفهمه که اونا چی فرمودن. و فقیه یعنی آدم چیز فهم، یعنی آدمی که خوب میتواند این مواردی که متفرقه کنار یک دیگر قرار بده و از مجموعش یه فهمی پیدا بکنه. حالا تو اینجام با توجه به قرائنی که من اون قرائن رو الان اقتضا ندارد که عرض بکنم، در اینجا مراد زنان، گفتگوی با زنان نامحرم. گفتگوی با زنان نامحرم وقتی زیاد میشه سبب میشه که قلب گرفتار مرگ میشه، قلب میمیره. این چنین یه وقتی موسای کلیم الله علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام از ابلیس سوال کرد و ابلیس جواب داد. ابلیس که رئیس و شیاطینه، همونیست که از بهشت اخراجش کردن، بعد از خارج شدن از بهشت او ذریه‌ای پیدا کرده، تولید مثل کرده و همه اونایی هم که از نسل او هستن همه مثل خودشن، یعنی ببخشی آدم که نیستن، جنیان بدین و برای اذلال مردم و گمراه کردنشون تلاش میکنن. بعضیشون هم یه ماموریت های خاصی توی یه زمینه های مخصوصی دارن. خود ابلیس هم کارهای خیلی مهم رو به عهده میگیره. ابلیس خودشو نشون میداد به انبیاء مختلف، و اونها ازش سوال میکردن جواب میداد. این گفتگو ادامه داشت تا تو روایات داره با حضرت یحیی. با حضرت یحیی یه گفتگویی کرد. حضرت یحیی اونجا یه واکنش نشون داد. ابلیس گفت من از این به بعد هیچ کس دیگه موعظه نمی کنم. قبلا انبیا رو موعظه میکرد، یعنی راههایی که از اون راهها به مردم نزدیک میشد و اونها رو فریب میداد اون راهها رو میگفت و انبیا بیان میکردن برای امتشون. توجه کردیم؟ امتحانای خدا با امتحانای دنیا فرق میکنه. اگر سوال امتحانی لو بره، بله، امتحان رو باطل اعلام میکنه. بله، سوال نباید لو بره. اگر سوال و جواب با هم لو بره که دیگه وضع بدتره. اما دستگاه خدا اینجوریه، خدا تمام سوالاشو لو داده، خودش جواباش هم گفت. یعنی شما هیچ سوالی نیست که جوابشو یا ندانید از دین یا نتونید پیدا کنید، تمامشو میدونید. عنایت کردیم؟ ما سوالی که قبلا طرح نکرده باشن جوابش هم نگفته باشن اصلا نداریم تو امتحانات خدا. تمام امتحانات خدا اوپن بوکه، تمامش، هم سوال هست هم جواب، تمامش اینجوری. و ابلیس یه مقداری از اون سوالا رو میگفت و جوابا رو هم میگفت. یه بار حضرت موسی با ابلیس که برخورد کرده بود بهش گفت که بزرگترین دامی که تو برای مرد داری، یعنی جنس مرد داری چیه؟ گفت بزرگترین دامی که من دارم زنه، که اینو در دام زن نامحرم بیاندازه. اگه انداختم در بزرگترین و محکمترین دام من گرفتار شد و اگه کسی میخواد نباید اصلا به این دام نزدیک بشه. لذا تو روایات ما نهی شده که حتی ما از پشت سر به زن نامحرم حتی در حالی که پوشیده است به اون نگاه بکن. این روایت در تحف العقوله. ان استطعت الا تنظر الى ثوب المراه التي لا تحل ففعل. مثلا من دارم در سال 1235 قمری صحبت میکنم، نه سال 1438. یعنی من خیلی 250 سال پیش دارم گفتگو میکنم. الان این حرفا برای شما بعضی از شما ممکنه خیلی عجیب و غریب بیاد، اما همون کتابایی که اون وقت چاپ اون وقتا مینوشتن حالا چاپ میکنن. دین خدا هموناست. ما اونا رو بگیم چه عمل بشود چه نشود، بالاخره یکی از وظایف امثال بنده اینه که نذاریم اون معالم و معارف دین بمیره. یه چند تا مثل شما پیداشن و بهش عمل کنن. فرمود اگر توانستی حتی به لباس زنی که نامحرم با توست نگاه نکنی، همین کارو بکن. فاصله بگیر، فاصله بگیر. فرمود این خصوصیت خوب از کلاغ یاد بگیرید. در بین پرندگان کلاغ یه حیوان ترسوه، برعکس این کبوتر یا کریما. بله، شما با این کبوتر یا کریما تا نیم متریش هم بری بینی اصلا تکون نمیخوره. از اونجا به بعد یه حرکتی گاهی انجام میده، اما کلاغ اینجوری نیست. کلاغ شما از فاصله 10 متری تا متوجه شما میشه شروع میکنه به حرکت کردن و در رفتن. یه خورده احساس کنه دارید شما نزدیک میشید میره. فرمود این خصوصیت رو از کلاغ یاد بگیرید. ترسو باشید. ترسو نسبت به چی؟ نسبت به زمینه های شیطانی. به خودتون نگین مرد اگر مرد از کو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اینجوری اظهار مردانگی نکنید. به شیطان بگو ای به شما گفت اگه مردی وایسه بگو مرد نیستم من رفتم. من مرد نیستم. توی دعوایی بود یا رو به اون طرف مقام میگو اگه مردی وایسه اون گفت من مرد نیستم رفت دعوام خاطر. همین جواب باید به شیطان داد. خیلی وقتا شیطان به آدم میگه اگه مردی باید مقاومت کنی. اونجوری که ترسو هستی بگو من ترسو هم اب نداره. فرمود ترسو باش. حالا اگر به ضرورت گفتگو پیش آمن خب جواب رو میدی. اما اگر ای بخواد ادامه پیدا کنه کثرت و مناقشت نسا یعنی گفتگو با زنان نامحرم این سبب میشه که قلب رو میمیراند. البته قلبی که مدتی مرده هرچی لگد بزننم نمیفهمه متوجه نمیشه. اما آدمی که یه قلب زندهی داره او متفاوت میشه. این بیان پیغمبر خداست، بیان امام صادق علیه السلام. مورد بعدی و ممارات الاحمق. گفتیم احمق معنی جاهل فوش نیست. بله بعضی از کلمات هست از زبان عرب به فارسی که میاد یه تفاوت مفهومی پیدا میکنه، یه خورده تغییر میکنه. زیاد از این کلمات دقیقا من شکل مفهوم عربیش نیست، گاهی اصلا معنیش کلا عوض میشه. این از اون الفاظی است که آمده تو فارسی و یه مفهوم ناسزاگویی هم که انه کنارش هست. آدم نادان، آدمی که مطلب بلد نیست ولی اهل بگو مگوه. ممارات با او یعنی این که شما میگی و او هی جواب میده، میگی جواب میده. این سبب مرگ قلب میشه. حالا این گفتگو گاهی یه جوری فیس تو فیس و چهره به چهره است، گاهی هم تلگرامیه. بعضی ها خودشون رو در همه امور به لطف خدا متخصص میدن، اگه نه در امر دین که همه الحمدلله متخصصن. درس نخونده معتقدن دین فطریه. از کجا؟ از پایه دین تا اون بالا بالاها همه شو الحمدلله در رتبه تخصصی بلدن همه. اونایی که درس میخونن اونا بی خودی درس میخونن کردن. و بعد یه سوالی جوابی بحثی تو این شبکه های حالا اجتماعی غیر اجتماعی هر چی که هست اینا دیگه روز به روز هم داره به انواع و اقسامش کردن اضافه میشه. تو این جاها وارد گفتگو شدن با آدمی که معلومه مایه ای نداره، مطلب و بلد نیست، ولی در این حال ادعاش خیلی زیاده. ممارات یعنی گفتگوی بگو مگو با این آدم ها سبب مرگ قلب میشه. شما مگه خودتون عزیزان که من الان در محضرتون شرفیاب هستم چقدر واقعا در مسائل دینی عمومتون تسلط دارید؟ خب خیلی از شما در سنین جوانی هستید، به صورت طبیعی خیلی از اطلاعات رو ندارید. اگر ندارید اون اطلاعات رو چرا وارد یک گفتگوهایی میشید که اصلا اصل و فرعش رو بلد نیستیم؟ به کدام روایت میشود استدلال کرد، به چه بحثی میشه استدلال کرد، وقتی نمیدونی بر چی میخواید وارد بشی. بعدم میاد با دیگران همین مطلب رو گاهی به اشتراک میگذاری، یه سوالی اومده بعدم پخش میکنه. آیا عقل این اجازه رو میده یا شرع؟ هیچ کدام مجوز نمیدن. مثلا فرض کنید یه دفعه یعنی یه چیزی پخش میشه که آقا فواید داشتن سگ خانگی چجوریه، 1, 2, 3, 5, 10, 15 همجور میشمرن با هم دیگه، موجب اونس میشه، اکسیژن خانه رو اضافه میکنه، نمیدونم چی میشه، همینجوری توضیحاتی میدن. منم چون رشتم نیست هزار نظر نمیکنم، شاید هم همینجور باشه، اما بعد آخرش یه سوالی میکنن ولی چرا دین گفته سگ نجسه و بعد ازش اجتناب کرد با وجود این همه فواید. خب پاسخش روشنه، ولی خب خیلی بلد نیستن، برایشون همه میشه سوال شبهه. قرآن میگه پیغمبر از تو راجع به شراب و قمار سوال میکنن، یسالونک عن الخمر والمیسر، بگو شراب منفعت هم داره ها، منافع داره، قمار منافع داره، اما در عین اینکه منافع داره، قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، ولی یک گناه بزرگ، یه آثار بد معنوی هم داره رو شما، و اثمهما اکبر من نفعهما، اون آثار بد رو ای بخوای بذاری روی کفه ترازو، منافعی که داره همه اون منافع هم بریز رو کفه دیگه، این طرف سنگینی میکنه. و به خاطر همینه که خدا میگه از خمر اجتناب کنی. درست؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، یا از اینا پرهیز کنید. چرا؟ نه اینکه خدا دوست نداره شما به اون منفعت برسی، نه، خدا ما رو آفریده ما به کمالی برسیم، اما یه چیزاییه که در عین اینکه منافعی داره اونقدر ضرر در کنارش هست، ضرری که ما نمیبینیم، که اصلا قابل مقایسه نیست. شما اگر ازش استفاده کنی از اون هدف اصلیت باز میمونی. تو داستان سگ هم همینجوره، منافعی داره، حیوان با وفاییه، حیوانی باش میشه انس گرفت، حیوانیه که نمیدونم چنین چنان، همه این حرفا هست، اما اگر پیغمبر خدا فرموده، امام صادق علیه السلام فرموده که این حیوان نجسه، اگه یه جایی باشه، توی یه اتاقی باشه، توی یه محوطه‌ای باشه، ملائکه اونجا وارد نمیشن. ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب، ملائکه اونجایی که سگ باشه نمیان. خب ما چون ملک رو با چشم نمیبینیم فکر میکنیم اتفاق خاصی نمیفته، در حالی که این نمیاد و خیلی از برکات رو هم همراه خودش نمیاد، خیلی از برکات رو نمیاد. ما تو دین خیلی از چیزها رو به این دلیل که پیغمبر خدا فرموده فقط تصدیق میکنیم، به این دلیل که ائمه هدا علیهم السلام فرموده فقط به این دلیل تصدیق میکنیم، و الا ما راهی برای فهم و درک اون حقایق نداریم. مثال ما با اون بزرگواران شبیه کسی است که فقط دیدش در حد 500 متره، کنار دستش یه فردی قرار گرفته که دوربینی داره، که این دوربین هم فقط در مقابل چشم اوست، که میتونه تا 50,000 متر رو ببینه. او با دوربین وحی، با دوربین تعلیم خدا کنار دست ما وایساده، به ما خبر میده، میگه یه چیزایی در فاصله به اضافه 500 متر هست که شما نمیتونی الان اون رو اصلا تصور کنی، درک نمیتونی بکنی، من دارم از اونجا به خبر میدم. وقتی ثابت شده امامت این بزرگوار، وقتی ثابت شده که این آقا پیامبر با معجزه با آیات و بیانات روشن تونسته خودش رو اثبات بکنه، حالا عقل میگه هر چه او میگه گوش کن. یا این چیزی که تو فکر میکنی خیلی کمه و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، یه چیز سبک است در نظر شما، چیز مهم نیست، اما پیش خدا خیلی بزرگه، خیلی بزرگ. حالا باید به سخن او توجه کرد یا بگیم ما که نفهمیدیم، ما دیدیم توش چند تا منفعت خوبم هست. سگ داستانش اینجوریه. حالا این مطلب رو که انشالله امیدوارم حل شده باشه برای شما، اگه حل نشده مراجعه کنید بعد بیشتر توضیح عرض کنم. قبل از این که حل بشه اینو بخواید بذارید واسه دیگران پخش کنیم. این مسئله چه مجوزی داره؟ یا بر سر این مسئله با کسانی که نمیخوان حرفو قبول کنن یا نمیدانن و بنای دانستن هم ندانن، خود شما آنچنان عالم نیستی سر این مسئله بخواید بحث کنی، این از مصادیق ممارات الاحمق میشه، یعنی ممارات جاهل. ممارات یعنی این که انسان یکی به دو بنسب کنه. خب اون آخریش بماند. یه توضیحی هم باز این نکته ممارات الاحمق داره، انشالله فردا شب عرض می‌کنم. صلی الله علیك یا ابا عبد الله، صلی الله علیك یا ابا عبد الله، صلی الله علیك یا ابا عبد الله. خب شب هشتم محرم و تو ایران هر کجا که شما مجلسی سراغ دارید اون مجلس مشرف بشی، ببینید که کشکولها رو میبرند در خانه جوان رعنای سید و شهدا علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود اونایی که وارد حرم جدم حسین علیه السلام میشوند، وقتی متذکر این میشن که این جوان پایین پای پدرش آرامیده، بدون که کسی براشون روزه بخونه منقلب میشه. خدا رحمت کنه این آقای ارشدی، پسر آقای دکتر ارشدی رو که چند وقت پیش در تصادف از دنیا رفت. من به مناسبتی دیدم خیلی این پدر ملتهبه و واقعا هم مصیبت بزرگی بود که بر او و بر مادر این پسر و بر همسرش رفت. من یه تماس تلفنی گرفتم و به ایشون گفتم آقا ما یه روایاتی داریم که در او ثواب کسی که فرزندشو خدا ازش میگیره بیان میکنه. بعضی از این روایات رو خوندم. نای دکتر بعدن از ما تشکر کرد و گفت این روایات خیلی موجب تسلی خاطر بود. تو روایت داره که یکی از روایاتش اینه که وقتی خدا جوان یک مؤمنی رو ازش میگیره، با ملائکه شروع میکنه به گفتگو کردن. میگه ملائکه من چیکار کردیم؟ میگن رفتیم جان پسر فلان کس رو گرفتیم. بعد خدا میفرماید واکنش اون پدر چه بود؟ آخه این پاره قلبش رو شما ازش گرفتید. گفتن خب فرمان تو بود، ما جان او رو گرفتیم. خدا می فرماید واکنش او چه بود؟ من او تسلیم رضای تو بود. گفت هر چه خدا می خواد، انا لله و انا الیه راجعون. گفت خطاب میاد به ملائکه که شاهد باشید من این پدر رو بخشیدم. تو بعضی روایات داره که وقتی خدا فرزند کسی رو ازش میگیره، فله الجنه صبر ام لم یصبر، چه صبر بکنه این پدر یا این مادر، یا حتی صبرم نکنه، از بس مصیبت بزرگه خدا بهشت رو برای اون پدر و مادر تقدیر میکنه. به امام صادق علیه السلام کسی گفت که بالاترین لذت تو دنیا چیه؟ فرمود اینکه خدا به کسی پسری بده، این پسر رشد کنه، به سن جوانی برسه، پیش روی این پدر راه بره این پدر. به قد و بالای این پسر نگاه کن، لذتی تو دنیا بالاتر نیست. پرسیدن یا ابن رسول الله بزرگترین مصیبت تو دنیا چیه؟ فرمود بزرگترین مصیبت تو دنیا اینه که خدا همین پسر رو از این بابا بگیر. خب این مال یه پسرهای معمولی و عادیه، اما خدا به امام حسین یه پسری داده اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول. خیلی ائمه پیغمبر خدا رو دوست داشته، اصلا شیفته پیغمبر خدا بوده، خیلی شیفته بوده. گاهی نام پیغمبر خدا که می آمد اونقدر امام صادق حالش متغیر میشد، رنگش تغییر میکرد. گاهی حضرت به علامت تعظیم اونقدر سر خودش رو پایین میآورد صورتش نزدیک زمین قرار میگرفت. پیغمبر خدا همه چیز ائمه بود. خب حالا اگر خدا یه نسخه بدلی از پیغمبر خدا رو داده به امام حسین، راه میره یادآور راه رفتن پیغمبره، نگاه به چهره او میکنه، پیغمبر خدا به یادش میاد، حرف میزنه، تون صدای او تون صدای پیغمبره. خب حالا این جوان رو خدا از امام حسین بگیره، چه با دل امام حسین میکنه مرگ این جوان؟ اولا وقتی میخواست بره، خب با همه علاقه ای که داشت، امام حسین علیه السلام برای خیلی ها صبر میکرد، یا خود اینها رو متوقف میکرد، زود اجازه نمیداد، اما در مورد علی بلا فاصله اجازه داد. رفت علی به سمت میدان، فنظر الیه نظر آیس النعم، آخرین نگاه هایی که یه پدر به فرزند میکنه، یه همچین نگاهی کرد به او، فارخا عینه، این چشمان مبارک این دیدگان رو رو هم انداخت، فارسل دموعه على خده، اشک های درشتی بود که هی پی در پی از صورت امام حسین میچکید، میامد رو محاسن حضرت و به زمین می ریخت، دستها رو زیر محاسن خودش گرفت، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش که چه دست گلی رو دارم می فرستم طرف این خب حالا امام حسین علیه السلام دم خیمه ها ایستاده، یه دفعه صدا از وسط میدان بلند شه: یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأسه العوفا. بابا من هم رفتم، خدا حافظ، دیگه نگران تشنگی من نباش، جدم رسول خدا اومد منو در این لحظه سیراب کرد. سید الشهدا علیه السلام خودشو تا به میدان برساند مگه چقدر عزیزان طول کشیده؟ وقتی این ندا رو علی میده به امام حسین، اینجوری حرف میزنه معلومه زنده است، میتونه صحبت کنه. اما زمانی امام حسین رسید بالای سر او که دیگه دید علی رو نمیتونه به تنهایی خودش بزنه. یه شمشیر به فرق علی خورده. اسب آموزش دیده اینجوریه که اگر سوارش دست به گردنش بیاندازه میفهمه که سوار زخمی شده، باید او رو برگردونه طرف لشکرگاه خودش. علی دست خودش رو به گردن اسب انداخت. نمیدونم چطور شد این اسب اشتباه کرد، به جای اینکه او رو به سمت خیمه ها ببره، فاحتمله الفرس الی معسكر الاعداء. مرحوم ملا آقا دربندی داشت مقتل می نوشت، به این جمله که رسید اینجا خوابش برد. بی بی فاطمه زهرا در خواب آمد به او گفت: ملا آقا تا کجا نوشتی مقتل رو؟ عرض داشت: بی بی جان تا اینجا که فاحتمله الفرس و الی معسكر الاعداء. حضرت فرمود این جمله رو هم اضافه کن: فقط تهوه به سیوفه. آقا سید الشهدا اونجا نشسته و بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه میکرد، سر علی رو به دامن گرفت، به سینه چسبانید، دارن لشگر نگاه میکنن. آقا صورت به صورت علی گذاشت، از پرده دل فریاد میزد: ولدی علی، ولدی علی، علی دنیا بعد کلافا، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا. اینجا بود امام حسین، مرحوم شیخ شوشتری میگه داشت جان میداد. کسی که امام حسین رو اینجا نجات داد زینب کبرا بود. یه دفعه صدا زد: واو خیام، ابلو خیام، وای برادرم، وای برادرم.